بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در کدوم اصل استادیم؟ الثالث و کل موجود من حیث معناه و روحانیته او هما معن متقدمان علی صورته تقدمان بالمرتبات و شرف و این کان لصورت ایزن اولیتون من حیث العلم حال الاروج لا حال النزول و من حیث ان الارواح الجزئیه جزئیت الانسانیه تتعین بعد الانشاء المزاجی و به حسبه. اصل سوم که در اینجا خیلی به کار میاد اینه که میدونیم قوالب، صور، ابدان، ظواهر، اقشار قائم هستند به روحشون، به سرشون، به لبشون، به جانشون قهرن. و الان میخواهیم بگیم همون جانها، همون ارواح، همون عقول، اصل اونها هستند که مادون را که به منزله الفاظ و قوالب و ابدانشون هستند تعین میدهند، وجود میدهند، تشخص میدهند. قهرن اونها معنا هستند، اینها صورتند. و این شیطا قلت اونها روحند، اینها بدنند. و میدانید که در اقسام تقدم سبق، اقسام سبق، اقسام تقدم و تأخر که در کتاب‌های پیشین خوندیم حدود 9 قسم، یعنی 5 قسمی را که قدما آورده بودند، همینطور پله پله بعضی از مسائلی اضافه شده که تا مثلا در منظومه مرحوم حاجی 8-9 قسم اقسام سبق، اقسام تقدم خوندیم، تقدم و تأخر. و اینجا یکی از اقسام تقدم و تأخر که سبق به شرف، سبق به رتبه هست که برای ارواح نسبت به ابدان، برای معانی نسبت به قوالب و الفاظ پیش میاد. اونها مثلا روح نسبت به بدن تقدم به شرف دارد، تقدم به مرتبه دارد. اگر مرتبه نازله بدن مثلا حیاتی دارد، کمالی دارد، میدونیم که نفس است که کمالون اولو لجسم طبیعی عالیین. بله، این اگر منشأ آثار حیات و حی هست، بدن از ناحیه روحه و از حق سبق، شرف، تقدم با اونه. بدن طراوتی داره، تازگی داره، جمال داره، زیبایی داره، موجب انس، منشأ آثار و هزاران خوبی هایی که در بدن مشاهده میشه از ناحیه روح هست که اون تقدم به شرف داره، حیات داده به تمام این قوالب، الفاظ، ظاهر. این از جنبه نزول که نوبت به ارواح میرسد، بعد به ابدان. بله، به یه جهتی، به یک نظری تقدم را می شود به صورت داد، به بدن داد، یا به فرمایششون چرا به یک نظر بلکه به دو نظر، به دو من حیث و من حیث. از این دو حیث می شود که حق سبق را به بدن داد، به صورت داد، نه اینکه اون را برداریم، اون به جای خود ثابته. ماورای طبیعت که روح این نشأن نزولن اصل اونها هستن، اصل ماورای طبیعت، یعنی تعبیر مناسب با مقام، اصل ما قبل طبیعته. چون اینطور گفتیم دیگه، باطن عالم را یه وقت میگیم ما قبل طبیعت، یه وقت میگیم ما بعد طبیعت، اینطور ما برای طبیعت، ما فوق طبیعت، به لحاظ انظار بحث میخوایم بگیم که طبیعت قائم به آن هست، اون فائق بر اینه، قاهر بر اینه، میگیم ما فوق طبیعت. از اون ور میخوایم نزولن پایین بیاییم، اونها رو میگیم ما قبل طبیعت. از اینجا شروع کنیم بالا بریم، اونها رو میگیم ما بعد طبیعت. حالا چه ما فوق طبیعت، چه ما قبل، چه ما بعد، یعنی عالم ارواح، عالم اله، که عالم ملائکه، عقول، قوا، که این ابدان، هیاکل، صور بدون ها قائمن. و به دو لحاظ، بدون این که به اون سبق به شرفشون حرفی پیش بیاد، جای انگشت اعتراضی باشه، به دو لحاظ دو تا من حیثو آورده، صورت مقدم می شود. یکیش به تعبیر ایشون من حیث العلم حال العروج لا حال النزول. حال النزول که اون بود، حال النزول که عالم ارواح روح بودن مقدمن، اما حال العروج، این حال العروج الان آقا یادداشت بفرمایید، بعد مطالعه بفرمایید، نگاه بفرمایید. حالا برش می رسانم، در این کتاب معراج تحلیل، معراج تنزیل، معراج نزول، معراج عروج، تحلیل، تحلیلین نزولی و عروجی، به خصوص معراج ترکیب، معراج تحلیل، اینها فراوان در کتاب بحثش میشه به اصطلاح قوم. الان این دو جا رو نگاه بفرمایید، یکی صفحه 226 کتاب شما، یکی صفحه 295 کتابتون. غرض این حال العروج، حال العروجی که اینجا میفرماد یعنی حال تحلیل فکری، تجزیه علمی، بحث و کاوش در پیرامون کلمات وجودی، شوراندن کلمات وجودی، بخواهیم اونها را تشریح کنیم، بفهمیم، بیابیم، بخواهیم که او را بشکافیم. انسان را مثلا، انسان را که بخواهیم تجزیه و تحلیل کنیم، در مقام تجزیه علمی، خب اول صورت مقدمه، اول صورت، بعد میبینیم که این صورت قائم به خودش نی، میبینیم این صورت آثاری که داره مال اونیش، مال دیگریه. اینجا تقدم رو دادیم به صورت، بعد از اون میرویم عروجن، میرویم به جان او، به روح او، به اصل او. بعد میبینیم که این وحدت صنع بدن را او نگهداری میکنه. کیفیت خلقتش را نمیدونیم، کیفیت کارش را با اینکه خودمونیم نمیدونیم، اما میبینیم که یه چند لحظه ای که او دست برداره، این متلاشی میشه، مزمحل میشه، میپاشه، بو میاد، موهش میشه، حیات از او گرفته میشه، حتی موی سرش میمیره. الان مویی که با بدن حی است، با مویی که به بدن میت است، ولی میبینیم اون موی مرده است، این موی زنده است، با اینکه اونطور حیات برای مو نیست که اون آدم قیچی کنه ببره اینها مثلا بله مثل بریدن اعضا و جوارح باشه. غرض این پرتو به روح است که به بدن اون تعبیر نفس رو که کمالون اولول جسم طبیعی عالی میبینیم این جسم طبیعی بالقوه حی است، اونی که بالفعل است ان دار الاخرت لحی الحیوان و اون هم نفس ناطقه است که او حی است. عروجن میبینیم که اول باید بدن را بشناسیم بیابیم، چنانچه در کتب فلسفی هم همین کار شد دیگه، از طبیعت کتب قدما مثلا اشارات شفا از طبیعت شروع کردن که در دامن طبیعت خو کردیم، اول بحث طبیعی رو پیش آوردن که پله پله آدم به اینها که انستاره بالا بیاد، بعد آمدن به برزخ بین طبیعت و ماورای طبیعت به انسان رسیدن، بحث نفس رسیدن، حالا چه انسان چه نبات چه حیوان بحث نفس مثلا نمط ثالث اشاره. بعد از اون حالا یه جهش علمی شده، حالا نفس پلیه واسطهیه برزخیه که انسان را از این نشعه بدون نشعه میکشاند. حالا فی الوجود و الالهی فی الصنع و الابداع فی الغایات و تجرید بهجت مقامات العارفین اسرار و آیات، این حالا پله پله رفتیم به سوی عوالم ماورای طبیعت. بعد از در مراحل علمیمون نزولی پایین بیاییم، میدونیم که اول اونجاست، سبق با اونجاست، عروجی بالا برویم در مقام تجزیه و تحلیل میبینیم که اول صورت اینجا، بعد از اون باید برویم به سراغ اربا. این یک منحیسو که صورت میشود مقدمه بر روح باشه. منحیسوی دوم، حالا یه خط رو بخونیم، از سالس و اصل سوم کل موجودن من حیث و معناه و روحانیتهی او هما معن، که یه واقعیته. حالا اگر تفسیر اعجاز البیان را دارید و رجوع فرمودید، همونطوری که دیروز به عرض رسوندم، جناب صدر قونوی ایشون در مبحث علم این حقایق و مطالب را در چند صفحه پیاده کرد و آقای شارح این عبارات این اصول را که اینجا آورده از گفته های شیخش استادش در اون اعجاز البیان استفاده کرد که یه تلخیصی لب به حرفا را گرفته و در تنظیم هم مطابق سلیقه خودش این اصول رو ترتیب داد به صورت اهم و فالاهم مناسب با و الا به این ترتیب در اعجاز البیان دیروز برد رسوندم که تا این طبع مصر از صفحه 152 که شروع میکنه راجع به علم، چنانچه امروز هم در اصل خامس میبینید که للعلم الالهی آورده، که چون بحث اون کتاب درباره علم بود که اشراقی توجهی داده که بحث در علم هست. حالا اینها عبارات برداشتشونه، خلاصه مفاد و مضمون گفته های استادشونه که با اینجا به کار میاد و این سالس که خیلی دخیل هست در معنی مراد اینجا و در موضوع بحث اینجا که میخواهیم بگیم آن حقیقتی که سبب هست برای کثیر و کثرت و اینها که سبب بوده باشه، نمیشود که در یک فرد تشخص و تعیون پیدا کنه دیگران هم حظی دارن. این اصل خیلی دخیله که روح همه هست. از ثالث و کل موجودن من حیث و معناه و روحانیتهی او هما معن، معنا و روحانیتش متقدمان علا صورتهی که بدنشه مرتبه نازلشه، تقدمان اقسام سبق اقسام تقدم و تأخر، تقدمن بالمرتبت و شرف اون اصل است. بله، بقا از آن اوست، حیات از آن اوست، جمال از آن اوست، کمال از آن اوست که در اینجا پرتوی افکنده که این هست. بله، جمالی که میبینی نمودی از اون جماله. حالا اون چقدر جمیله که جمالش اینه، اون چقدر دلنشین است که عکسش اینه. اینطور بهشت مظهر جمال الهیه. حالا و من حیث و عالم هم مظهر جمال حق است. و من بله و این کانه و این کانه و به وصلیه به لحاظ دیگر در مقام تجزیه و تحلیل و این کانه لصورت ایزن اولیتون ترتیب را به حالا نظر چی باشه به حال عروج در مقام تجزیه و تحلیل و این کان لصورت بدن همه ایزن اولیتون. حالا این جهت که لصورت ایزن اولیتون به دو بیان، به دو وجه. وجه اول این که من حیث العلم عرض کردیم علم تحلیلی فکری تجربی تجزیه کردن کاوش علمی. اینطور من حیث العلم حال العروج لا حال النزول. حال النزول که اون بود که به عرض رسوندیم، حال العروج از اینجا باید بالا برویم. این یک منهیشو که صورت را مقدم هست، به این لحاظ صورت مقدمه. وجه دیگر و منهیشو که صورت مقدمه ان الارواح الجزئیت الانسانیه تتعین بعد الانشاء المزاجی و به حسبهی. این منهیشو دوم را یادداشت بفرمایید، نظر شریف شما باشه در مقام تحقیق ارجاع بحث زیر رو کردن حرف که حرف این فریق چیه. بله، کجا مثلا حرفش زده شده. بله، کار میرسه. این منهیشو میفرماید که باز صورت مقدم است برای این که نفس جسمانیت الحدوثه نه روحانیت الحدوث. بله، که در خاطر شریف داشته باشید در شرح فصوص هم بارها مباحثی پیش آمده، اونجا به عرض رساندیم که قاطبه اهل عرفان مثل جناب آخوند در اسفار اونها قائلن که نفس حادث است به حدوث بدن. نظر شریف شما هست که در اشارات ولی اونجاها عرض کردیم که مشا متأخر طایفه مشا قائل بودن که نفس روحانیت الحدوثه. ولی طایفه از حکما اونهایی که میفرمایند روحانیت الحدوثه تعبیرشون اینه که ان نفس حادثتون مع حدوث البدن مع. ولیکن آن کسی که میگوید قوه ایست که مثلا اسفار قوه ایست در ابتدا، مثل قوه ای که در گندم است که وقتی در مزرعه کاشته شده آن قوه رشد میکند میبالد، قوه ایست که تا یه حدی میبالد، قوه نباتیه، تا یه حدی همون قدر است. قوه ای در نطفه است، اون هم نساؤکم حرثٌ لکم افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه هم نحن الخالقون، پشت سرش افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه هم نحن الزارعون و نساؤکم حرثٌ لکم. اینها با هم زمینه بشه قرآن کریم. غرض در ابتدا به تعبیر جناب آخوند در اشفار قوهی در نطفه منتبه هست قرار دارد که از شدت قوتش و قدرتش و مننش. الان با این که منتبع در ماده است، کأنه لفظ کأنه نگاه بفرمایی، کأنه از کثرت قوتش همین الان که منتبع در ماده است، یه قوه فوق قوای طبیعیه که لذا میبینید این سرسبز میشود و رشد میکند. ابتداش درسته که حرکت نباتی داره، انبته الله نباتا حسنا، قرآن کریم انبته الله نباتا حسنا، ابتدایش یه قوه نباتیه، ولیکن قوه نباتی هست که ولی میبینید رشد میکند که اون ضرب المثل، اون فرمایش مثال ملای رومی در مثنوی مثال زده، مثال خوبی هم زد که درسته در دامن طبیعت مثال خوبی یافته، گفت میبینی که هیچ وقت اردک روی تخمش نمی نشیند که جوجه در بیاد تخم، او تخم اردک کرج نمیشه، مرغ خانگی است که کرج میشه و تخم اردک زیر پر مرغ خانگی میبینی که متکون میشه و جوجه در میاد. اینها وقتی که جوجه ها چشم باز کردن فهمیدن کجایین، مادر بیچارهشون هم با این که زیر پرشون اینها رو بزرگ کرده مرغ خانگی، بعد میبینی که جوجه هاش به راه افتادن، رسیدن تا لب رودخانه، دریاچه، دریا، آب، بچه ها دل به دریا زدن، افتادن تو دریا، مادره در کنار ایستاده و جرأت نمی کنه. نفس ناطقه با طبیعت اینطوره، اون جوجه اردکیست که درسته که در دامن طبیعت با طبیعت، ولیکن میبینید که کسی میشود الان با این که طبیعت امی اوست، خودش میشود ابل اکوان، تا چه رسد که اصلا میشود پدر جد مادر. اینطوری بر طبیعت مسخر میشود، قاهر میشود، طبیعت در اختیار او قرار میگیره. قوه ایست که این قوه از کثرت قابلیتش و اصالت جوهرش و شدت حسن و بهایش، منش جوهریست که بر مادر، بلکه بر پدر مادر و بر آبایشون و بر اجدادشون همه رو زیر پر میگیرد و میاد میفرماد که تا به جایی میرسد اروجن خودش رو میبیند، میفرماد اول ما خلق الله العقل و انا العقل، با این که از صلب حضرت عبدالله علیه السلام و از رحم جناب آمنه سلام الله علیها هست، ولی با این که در دامن پدر و مادر کجایی مثل دیگران، اما و ها کجا هر موجودی به اندازه اعتدال وجودیش، اعتدال مزاجیش. نظر شریف شما باشه، جای بحث رو یادداشت داشته باشید که حضرات اهل عرفان اونی را که مرحوم آخوند آورده در اسفار، چنان که خود اون جناب مرحوم آخوند در اسفار تصریح فرمود، حالا دیگه اینجا یادداشت الان در حافظه ما، حتما ایشون تصریح فرمودن در اسفار که حقایقی را که این سلسله جلیله در کتب عرفانیشون آوردن، من در این کتاب برهانی کردم که فرمود نحنو زدنا معل ایمان بالاخبار برهانا، و برهان را کاشف الحجاب معرفی کرده که مراد از حجاب جهل است، جهل برهان از کاشف حجاب، حجاب را بر کنار میزند، آدم اون زلال را، اون واقع را، اون حقیقت را میبیند. این آقایان هم میفرمایند که نفس جسمانیت الحدوث، حادثتان به حدوث البدن، نه مع حدوث البدن، مع البدن، مع البدن نه، مع تعبیر اون آقایان است که روحانیت الحدوث میدونن. این آقایان مثل صاحب اسفار اینها میفرمان که حادثتون به حدوث بدن، باید او را در این قوه است که در تار و پود بدن طبیعت دویده هست و از اینجا رشد میکند، به حرکت جوهری بالا میاد، به اشتداد وجودی بالا میاد که میشود تجرد برزخی پیدا میکند، ابتدا در مقام خیال و سپس قوت و قدرت اینها و تجرد عقلانی و هر یکی از اینها مقامات، و او را تجرد فوق مقام عقلانی هست که مشبوقی ما برز رسوندیم که میدونیم. الان اینجا میفرماد که از طرف دیگر باز وجه دوم تقدم صورت بر معنا، بر روح، من حیث و باز از این جهت که میدونی نفس به انشاء بعد از انشاء بدن جزئی باید بدن تحقق پیدا بکنه، تکون پیدا بکند که به حدوث او، به انشاء او، این قوه که در او منتبه هست ثم به حرکت در جوهر ارتقای وجودی، اعتلای وجودی پیدا می کند. پس به این دو جهت، به این دو وجه، منحیشو بدن صورت مقدمه بر نفس است. از اون جهت نزولن صورت که روح که اصل است مقدمه به صورت، بر صورت که صورت قائم اوست. حالا بچه دوم من حیثو که صورت مقدمه. و من حیثو ان الارواح جزئیت الانسانیه، بله، زید و عمرو بکر اینا ارواح جزئیه، ارواح جزئیت الانسانیه تتعینو، خیلی خوش تعبیری، نه اینکه پیش از حدوث بدن متعین بودن که اون اشکالات بر اونها پیش میاد. خب اونهایی که میفرمایند روحانیت الحدوثه باید بفرمایند که این ارواح جزئیه پیش از آنی که این لانه ها، این اش، این لانه وکرشون ساخته بشود که مزاجشون بوده باشه، این ارواح تعین داشتن، ارواح جزئیه، همینجور سرگردان، بیکار، معطل، منتظر بودن، حالا به دهر دهور، به الی ماشاءالله، تا خدا خدایی میکرد، مثلا تعبیرات چگونه، تا حالا نوبت تعلق این روح جزئی متعین سرگردان معطل، بله، تا حالا نوبت او رسیده که حالا شما بیایید به این مزاج، به این جنین تعلق پیدا کنید، که اشکالات خیلی بر او وارده، خود همین معطل بودنش، سرگردان بودنش و این جهاتش و اشکالات دیگر که در کتاب‌های پیش خوندیم، که حالا تعلق بگیره به بدن. اینطوری فرمود چه ان الارواح الجزئیه، نفوس جزئیه، جزئیت الانسانیه، اصلا تتعینو بعد الانشاء المزاجی به حسبهی، و بعد الانشاء وقتی مزاج ساخته شده، بله، لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، و همین جور تا آخرش که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. این طوریه، بله، این تتعین و بعد الانشاء المزاجی به حسبهی، ناظره به اون اصل شریف، به اون حکم حکیم و متین هست که برز رسوندم که روح جسمانیت الحدوثه، حدوثن، حدوثن نزولن حادثه. الان با این مزاج، با این جنین، بله، که قوه‌ایست در اون منتبعه به حرکت جوهریش، در تحت تدبیر متفرد به جبروت اعتلای وجودی پیدا میکنه که میشود ابدی، که میشود ابدی. در اون درس و بحث‌های پیشترم عرض کردیم که بعضی از نوشته ها، کتاب ها، آقایان مرقوم فرمودن که کلو ازلیین ابدیون و کلو ابدیین ازلیون، بله اینطوری فرمایش فرمودن. اولی درسته که کلو ازلیین ابدی، اما دومی اینطوری، برای اینکه نفس نفوس جزئیه ازلی نیستن، منشیشون مبدعشون ازلیست اما نفوس جزئیه ازلی نیستن، حادثن ولیکن بقاءن ابدیان. پس همچنین نیست که هر ابدی ازلی بوده باشه نفوس جزئیه، بله هر ابدی، هر ابدی چه ازلی باشد چه نباشد حقیقتیست برای طبیعت، که طبیعت عالم کون و فساد است که در تغییر و تبدل این هاست. خیلی الخامس و الرابع و العالم و محصورون بین مرتبته الامر و الخلق و عالم الخلق فرعون و تابعون لعالم الامر و الله غالبون علا امره. بسیار خوب، این هم تقریبا دامنه همون اصل سومه، چون عالم خلق نسبت به عالم امر اون روح است و این بدنه، این اون اصل است و این صورته. حالا به ضرب من عنایه ای رو اصل لاهده در اصطلاح این بزرگواران که قرآن کریم می فرماد الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین، مستحضرید که خلق که عالم تقدیر و اندازه است، قرآن کریم است، قرآن است غیر متناهیه یه بعد معنایش، چنان که این طورم معنا فرمودن حقم هست الا له الخلق و الامر، اینجور معنا فرمودن خلق از آن اوست، مرعور است، از دست کی برمیاد خلق؟ همون که قرآن کریم میفرما اولین آخرین جنبش من یه زبابی پشه ای خلق کنن، چجوری خلق کنن؟ چجوری حیات بدن؟ صنعت که نی؟ حیات است، آفریدنه، صنعت نیست، ساختن نیست، آفریدنه، آفرینش. اون حدیث مفضل حضرت امام ملک و الملکوت جناب امام صادق صلوات الله علیه به مفضل که ببین خداوند اون چه در فیل خلق کرده در پشه خلق کرد، از دمش گرفته تا خرطومش، هر چه در فیل میبینی در پشه میبینی، مع زیاده، زیادهش دیگه چیه؟ فرمود دو تا بال داره پرواز میکنه، فیل که بال نداره پرواز کنه، اون صنعت به اون عظمت رو برای در این پشه مع اضافه مثلا نمیتونن پشه ای رو، ذبابی، مگس ای رو خلق کنن. خلق له الخلق و الامر اینطور معنا فرمودن، امر هم از آنیوست، دیگری حق امر نداره. ما از حلال و حرام چه آگاهی داریم؟ ما از مصالح و مفاسد چه آگاهی داریم؟ امر از آنیوست، او باید امر بفرمایه، او باید حکم بفرمایه، ما از او دستور میخواهیم برای سعادت ابدیمون، و دستور هم داده و نمیشود که صنعت کجایی بی دستور باشه، دستور هم داده که کتابی در کنار این صنعت گذاشته که این صنعت را بخواهی مسعود و عاقبت به خیر و به مقام فعلیتش برسانید، الهی ربوبی بشود، کمال بیابد، که شی تا کمال نیافته ارزش ندارد، که شما فطرتاً کمال را میخواهید، مردم بالفطر کمال میخوان، این دیگه چیزی پوشیده نی، نه خیر این آقا قابل نیست، این آهنگر ناقصیه، کامل نی، ولی این پلون کاش خیاط نخیر تازه کاره، کامل نی، نخیر این هنوز قابل نیست، به کمالش نرسیده، این میوه پخته نیست، اون بالفطر کمال میخوان بشر، و چطور میخواد خودش بیکمال باشه؟ و میبیند که آنچه را که انسان طلب می کند جمالی را می پذیرد، جلالی را می پذیرد، زیبایی را می پذیرد و دیگر اموری را می پذیرد که تحقیقش بفرمایید، تحلیلش بفرمایید، کمال می خواهد. خودش چرا می خواهد بی کمال بوده باشه؟ بشر فطرتاً طالب کماله، خواهان کمال، فطری اوست، خواهان کماله. تحصیل علوم معارف به قول شیخ در تعلیقاتش جبلی بشره، جبلی بشر کاوش و زیر رو کردن و تفحص و تجسس و چیز فهمیدن و اینها لذت میبره، لذت روحیه، میخواد به جایی برسن. کتاب به ما داده، امر از آن اوست، او باید بفرماید این چنین بوده باشه، دستورتون اینه، کتابتون اینه، برنامهتون اینه، دیگران چه حق امری دارن؟ اگر باید حرفی بندگان خدا بزنن، فرمایش او رو باید پیاده کنن. واسطن، بلنگو هستن، قلمن، نوارن، مثلا اون یه جور معنایی که علاله الخلق و بالامر، درست در حد خود صحیح. این آقایان که حالا می فرماین علاله الخلق و بالامر، امر را به این معنا نمی گیرن. اینها یک اصطلاحی دارن در امر و نهی که در تمهید القواعد خوندیم، الان در هم بر هم نشه، اجازه بفرمایید تا بعد برسیم. اینا خودشون که عارف میگوید امر چی میخواد، عارف میگوید نهی چی میخواد، در فرهنگ خودشون که بارها عرض کردیم خیلی اهمیت داره فرهنگ هر قوم، بله ندونن لغت را خیلی مشکل میشه. بنده خدای خدا رحمتش کنه، این بیچاره این کتاب این تحفه حکیم مؤمن داشته بود، یه آقایی حالا خورده به طول بنده، بله این ماهناله میکنه و گفت رفتم پیش فلانی، اون آقا این نسخه به من داده شو من بگیرم و بله این رو بخورم و اینها. گفتم چه نسخه به شما داد؟ گفت که تخم خیار چنبر. گفتم خیار چنبر که خود خیار که چیز سنگینیه، معده رو درد میاره، ناراحت میکنه، شما چطور اینها؟ گفت بله اون آقا رو. گفتم شما چطور تخمه؟ گفت بعد تحفه حکیم مؤمن نوشته که خیار چنبر برای بله مثلا. گفتم اون این خیال کرده خیار چنبر دولابه. بله این خیار در کتاب طبی خیار چنبر که ما میگیم چنبر، عربو رو چنبرش کردن، بله یعنی فلوس، این که مایه ملینه. پیشترها خیلی رایج بود زمان ما، نوعا مادرها داشته بودن بچه ها اگر مزاجشون درد قبض میکرد اینا فلوس میدادن برای لینت مزاج. فلوس میگن خیار چنبر، نه این خیار چنبر دولاب. اینها آدم لغت رو بله ندونه، متوجه فرهنگ قوم نبوده باشه، خیلی مشکل میشه. یه وقتی به عرض رسوندیم که حدیثی داره از زبان گویا جناب امام سجاد علیه السلام است که بچه ها را ماهی چند بار چطور اینها را حجامت کنی. و خب اینها بچه مگه چقدر خون داره که ماهی چند بار حجامت بشه؟ تا خدا رحمت کنه جناب آقای شهرانی رو بله صحبت شد، گفتم آقا جون این حدیث فرمود حدیث داره حجامت معشرت یا معشرت رو نداره؟ گفتیم دیگه اون چی معشرت؟ فرمود اصطلاح شرط یعنی تیغ در کتاب های طبی غیر طبی، اگر الحجامت معشرت دنبال شرط یعنی همین حجامت متعارف که تیغ زدن و خون آوردن و اینها، اما اگر شرط ندارد الحجامت مطلق است یعنی بودکش کردن. بودکش کردن برای بچه ها خیلی خوبه، خیلی اینها رو صفا میدهد، فجولات سر رو پایین میآورد، تصفیه میکند، نشاط میدهد. بله نه اینکه حجامت مطلق یعنی خون آوردن و تیغ زدن و حجامت متعارف کردن. اگر معشرت بوده باشه بله، لذا در قانون میبینیم که شیخ اگر یه جایی حرف حجامت تیغ زدنه الحجامت و معشرت مثلا اینها جهاتش و حرفش و این آقایون که میگوین الا له الخلق و الامر یه بعد قرآن کریم، اونها امر و نهی را اصطلاحی دارن که بعد میخونیم در زبان خودشون که ما میگیم امر یعنی این، نهی یعنی این. اینجا که الا له الخلق و الامر عالم صورت و عالم اله را، عالم اصل و فرع را، ظاهر و باطن را می‌فرمان، به اون مبنا داره معنا می‌فرمان. العالم و محصورون بین مرتبته الامر و الخلق و عالم الخلق فرعون و تابعون، برای اینکه صورت مثل اصل سوم فرمودی فرعون و تابعون لعالم الامر و الله غالبون علی امره. بله و الله غالبون علی امره، و حالا به این معنا وقتی غالبون علی امره هست که عالم امر بر امرش غالبه، بر خلقش هم به طریق اولا، برای اینکه خلقش هم مرتبه نازله امرش هستن، کسی که به ارواحشون غالبه به ابدانشون به طریق این دوری این نحوه. والخامس للعلم الالهی الذی هو نور نسبتان. خب علم را دیگه عرض کردیم که به نور،